میدونی شما وقتی شبها به یه آسمون تاریک و پرستاره نگاه میکنی، همه چیز خیلی آروم، منظم و بی‌نقص به نظر میرسه.
آره، دقیقا مثل یه تابلوی نقاشی کلاسیک که انگار هر چیزی سر جای خودشه.
درسته، اما خب چی میشد اگه بهتون میگفتم این بوم نقاشی در واقع یه صحنه پر هرج و مرجه، پر از مواد نامرئی و انرژی‌های دافعه عجیبی که داره تار و پود کیهان رو از هم میشکافه.
و حتی از اون هم عجیبتر، جهانی که ما میبینیم شاید فقط یکی از بی‌نهایت جهان‌هایی باشه که ما اصلاً توانایی دیدنشون رو نداریم.
واو، بله. ما امروز تو این کاوش عمیق قراره دقیقاً به همین تصویر ذهنی حمله کنیم و درک شما از واقعیت رو کاملاً دگرگون کنیم. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. منابع امروزمون واقعاً ما رو به یه چالش ذهنی بزرگ میکشن.
همینطوره. ببین، برای درک این موضوع ما اول باید یکی از عمیق‌ترین باورامون درباره هستی رو دور بریزیم. ده‌ها تصور میشد که بعد از بیگ بنگ جهان داره منبسط میشه، ولی گرانش بالاخره مثل یه ترمز عمل میکنه.
خب منطقی هم به نظر میرسه، نه؟ یعنی مثل توپی که میندازی هوا، بالا میره ولی بالاخره سرعتش کم میشه و برمیگرده پایین.
دقیقاً. اما اینجا همون نقطه ایه که مشاهدات علم فیزیک رو حسابی شوکه کرد. اواخر دهه 90 میلادی متوجه شدیم که از حدود 5 میلیارد سال پیش سرعت انبساط جهان نه تنها کم نشده،
بلکه داره بیشتر و بیشتر هم میشه.
انگار کیهان پاش رو گذاشته روی پدال گاز.
آره، کاملاً. این شتابگیری بیوقفه به چیزی نسبت داده شد که ما امروز بهش میگیم انرژی تاریک، یعنی یه نیروی مرموزی که داره فضا رو از هم باز میکنه.
خب صبر کن، اینجا برای من یه سوال اساسی پیش میاد. اگه انرژی تاریک داره همه چیز رو از هم دور میکنه، پس چرا همون اول کار همه چیز از هم نپاشید؟ اصلا چه چیزی کهکشانها رو تا الان کنار هم نگه داشته؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این دقیقا همون سوالیه که تو دهه 30 میلادی ذهن فرید زیویکی و بعدش تو دهه 70 ذهن ورا روبین رو درگیر کرد.
آها، ورا روبین. آره، ببین، برای اینکه بفهمیم ورا روبین چه معمایی رو حل کرد، بیایید اول به محله خودمون، یعنی منظومه شمسی نگاه کنیم.
خب، تو منظومه شمسی سیاره عطارد که به خورشید نزدیکتره، داره با سرعت سرسام‌آوری میچرخه. اما هرچی دورتر میشیم، مثلا وقتی میرسیم به نپتون، سرعت چرخش سیاره ها خیلی کمتر میشه.
درسته، و این کاملا منطقیه، چون اثر گرانش خورشید با افزایش فاصله ضعیف‌تر میشه. بر اساس قوانین فیزیک نیوتونی ما انتظار داریم همون الگو رو تو مقیاس‌های خیلی بزرگتر هم ببینیم.
یعنی مثلا توی کهکشان مارپیچی؟
آره، دقیقاً. کهکشان‌ها هم یه مرکز پرجرم دارن. پس ستاره‌های لبه کهکشان باید خیلی کمتر از ستاره‌های نزدیک به مرکز بچرخن.
اما خب وقتی ورا روبین تلسکوپش رو به سمت کهکشانهایی مثل آندرومدا چرخوند، متوجه یه چیز دیوانوار شد. اون سرعت ستاره هایی که تو لبه های خارجی کهکشان بودن رو اندازه گرفت و دید سرعتشون نه تنها کمتر نمیشه، بلکه ثابت میمونه یا حتی بیشتر هم میشه.
که از نظر فیزیک کلاسیک کاملا غیر ممکنه.
دقیقاً. آره، این سرعت چرخش وحشتناک ستاره‌های لبه کهکشان باید مثل قطره‌های آب روی یه چرخ و فلک سری به بیرون پرتاب می‌شدن. پس چرا کهکشان از هم نمی‌پاشه؟
خب تنها یه توضیح فیزیکی براش وجود داره. برای اینکه گرانش کافی برای نگه داشتن این ستاره‌های پرسرعت وجود داشته باشه، باید جرمی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما می‌بینیم اونجا باشه.
یعنی یه جور ماده پنهان؟
آره، محاسبات نشون داد که کهکشان‌ها داخل یه حاله عظیم از ماده کاملا نامرئی قوطه برستن، همون چیزی که بهش میگیم ماده تاریک.
راستش کلمه تاریک اینجا یکم گول زننده است، نه؟ چون این ماده در واقع نامرئیه، یعنی نور رو ساطع نمی‌کنه، بازتاب نمیده و اصلا سایه هم نداره.
دقیقاً همینطوره. هیچ تعاملی با نور و الکترومغناطیس نداره. ما فقط از طریق اثر گرانشیش روی ستاره‌های معمولی متوجه حضورش میشیم. نمیدونیم چیه، فقط میدونیم هست و کهکشان‌ها رو کنار هم نگه داشته.
شما که دارید به این کاوش گوش میدید، فقط یه لحظه سعی کنید این واقعیت رو هضم کنید. بخش اعظم دنیایی که توش زندگی میکنید و چارچوب هستی رو نگه داشته کاملا نامرئی و ناشناخته است.
مثل ماهیایی هستیم که تو آب شنا میکنیم ولی خود آب رو نمیبینیم.
چه تشبیه خوبی. خب حالا اگه ماده تاریک و انرژی تاریک هر دو نامرئی هستن، کیهانشناسان چطور میتونن سهم دقیق هر کدوم رو تو کل کیهان اندازه بگیرن؟
برای این کار باید بریم سراغ قدیمی ترین نور موجود تو کیهان، یعنی تابش زمینه کیهانی یا همون پژواک بیگ بنگ.
منظورت همون نقشه هایی هست که تلسکوپ کیهانشناسی آتاکاما گرفته؟
آره دقیقاً. اونا تفاوت‌های دمایی خیلی ریز رو تو سراسر آسمان نقشه برداری کردن. یه تصویر پر از لکه‌های ریز آبی و قرمز که مناطقی کمی گرمتر و سردتر رو نشون میده.
ولی خب این لکه‌ها اصلا چطور شکل گرفتن؟ تا جایی که من یادمه منابع میگن تو اون 380 هزار سال اول کیهان یه سوپ پلازمای فوق‌العاده داغ بود.
درسته، یه مه غلیظ که نور نمیتونست توش حرکت کنه. گرانش ماده رو به داخل میکشید و فشار تشعشع اونو به بیرون هل میداد. این کشمکش باعث ایجاد امواج صوتی میشد.
مثل امواج درونی ساز موسیقی؟
دقیقاً. و وقتی کیهان به اندازه کافی خنک شد، این مه از بین رفت و اون امواج صوتی تو فضا به نوعی منجمد شدن. دانشمندا متوجه شدن که اندازه بیشتر این لکه ها تو آسمون حدود 1 درجه است.
و این لکه های 1 درجه‌ای میشن یه جور خطکش کیهانی. یعنی با هندسه میتونن بفهمن نور چه مسیری رو طی کرده و دقیقا حساب کنن کیهان از چی ساخته شده.
آره و نتیجه محاسباتشون حیرت انگیزه. فقط 5% ماده معمولی، 27% ماده تاریک و 68% انرژی تاریک.
اما صبر کنید، مگه همین محاسبات یه بحران بزرگ تو کیهانشناسی ایجاد نکرد؟ همون اختلاف فاحش 3 سیگما.
اوه بله، بحران ثابت هابل. سرعت انبساطی که از این تابش زمینه یعنی از طریق ماهواره ها به دست اومد با اندازه گیری های سنتی ستاره ها فرق داشت.
و اختلاف 3 سیگما تو آمار یعنی احتمال اینکه این فقط یه خطای تصادفی باشه کمتر از 1%. یعنی یه آژیر خطر تمام عیار.
دقیقاً. انگار مدل استاندارد کیهانشناسی یه ایراد اساسی داشت. روش سنتی از شمهای استاندارد یعنی ستاره‌های متغیر قیفاووسی استفاده می‌کرد.
ولی مشکلشون چی بود؟ غبار کیهانی؟
آره، نورشون گاهی توسط غبار مسدود یا تحریف می‌شد. اینجاست که وندی فریدم از دانشگاه شیکاگو وارد میشه. اون رفت سراغ ستاره‌های شاخه غول سرخ.
آها، همون ستاره‌هایی که تو اواخر عمرشون به یه درخشش مشخص میرسن. فریدمن متوجه شد اونا شمع‌های استاندارد خیلی تمیزتری هستن.
و با این روش عدد به دست اومده دقیقاً افتاد وسط دو روش قبلی. اون تونست این شکاف بزرگ رو پر کنه. همونطور که برادفورد بنسون میگه، اینکه دو پدیده کاملا بی ربط کیهانی به اختلافی فقط 5% رسیدن بحران نیست، یه موفقیت شگفت‌انگیزه.
واقعا موفقیته. ولی خب با وجود این موفقیت ها تئوری بیگ بنگ دو تا حفره داستانی خیلی بزرگ داشت. دو تا معمای غیر ممکن، مشکل افق و مشکل تخت بودن.
مشکل افق که واقعا عجیبه.
آره، مغز آدم سوت میکشه. ببینید، اگه من 14 میلیارد سال نوری به راست نگاه کنم و 14 میلیارد سال نوری به چپ، فاصله این دو نقطه 28 میلیارد سال نوریه.
ولی دمای هر دو طرف کاملا یکسانه.
دقیقاً. چطور ممکنه؟ هیچ اطلاعاتی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. پس این دو نقطه چطور با هم هماهنگ شدن؟
انگار دو نفر تو دو قاره مختلف بدون هیچ تماسی یه نقاشی کاملا یکسان بکشن. غیر ممکنه. و مشکل دوم همون مشکل تخت بودنه.
آره، منابع یه تمثیل بی‌نظیر دارن. شلیک به یه قاز تو اون سوی خلیج. هرچی هدف دورتر باشه، نشانگیری باید دقیق تر باشه.
درسته. نقشه برداری ها نشون داد جهان ما از نظر هندسی کاملا تخته.
و برای اینکه کیهان امروز تخت باشه، تو کسری از ثانیه بعد از بیگ بنگ، نشانگیری باید با دقت 1/10^60 انجام می شده. خب، همه اینها به چه معناست؟ چطور این دقت دیوانوار ممکنه؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا فقط شانس بوده؟ تو فیزیک شانس جواب خوبی نیست. اینجا بود که آلن گوث تو دهه 80 ایده تورم کیهانی رو مطرح کرد.
همون که اصلا دنبال حل این معماها نبود و داشت روی تک قطبی های مغناطیسی کار میکرد.
آره، اون پیشنهاد داد که توی کسر بی نهایت کوچیک از ثانیه، یه بخش از کیهان به دلیل رفتار دافعی گرانش، ناگهان 10^28 برابر منبسط شد.
یعنی یه فضای کوچیکتر از پروتون یهو به اندازه یه تیله شد. یکی از منابر با خنده میگه اگه میخواید درباره کاهش وزن سریع صحبت کنید، تمام کیهان رو توی فضای کوچیکتر از پروتون جا بدید.
دقیقاً. و همین تورم جادویی هر دو مشکل رو حل کرد. مشکل افق حل شد چون همه ذرات قبل از این تورم وحشتناک با هم در تماس بودن و دماشون یکی شد.
و بعد پرتاب شدن دور از هم.
آره. برای مشکل تخت بودن هم تشبیه مورچه روی بادکنک رو یادت بیار.
آها، اگه یه بادکنک یهو به اندازه کره زمین باد بشه، مورچه فکر میکنه سطح زیر پاش کاملا تخته.
درسته، تورم جهان رو چنان سریع بزرگ کرد که هر انحنایی کاملا صاف شد و حتی لکه های کهکشان ساز امروزی همون نوسانات کوانتومی هستند که حین تورم منجمد شدن.
میدونی، اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه. اگه یه دانه کوچیک میتونه متورم بشه و جهان ما رو بسازه، چرا دانه های دیگه این کار رو نکرده باشن؟ داریم میرسیم به جهان های موازی، درسته؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، آره. هیچ قانون فیزیکی مانع از تکرار این پدیده نمیشه. اما یه مشکل عظیم تو فیزیک هست، انرژی تاریک.
اوه، همون محاسبه فاجعه بار، شرم‌آورترین پیشبینی نظری تو تاریخ فیزیک.
دقیقاً، وقتی فیزیکدان‌ها مقدار انرژی تاریک خلأ رو تا مقیاس طول پلانک حساب کردن، عددی که به دست اومد یه فاجعه بود.
آره، 10^120 برابر بزرگتر از چیزی که تو واقعیت می‌بینیم. اگه انرژی تاریک واقعاً انقدر بود، جهان تو همون لحظات اول منفجر می‌شد و اصلا می‌پاشید.
و اگه کمی کمتر بود، خیلی زود تو خودش فرو می‌ریخت. پس چطور جهان ما اینقدر دقیق تنظیم شده؟
اینجاست که منابر دو تا دیدگاه فلسفی و نظری رو مطرح می‌کنن. بعضی‌ها میگن این طراحی هدفمند بوده، ولی گروه دیگه میگن ماجرا همون اصل انسان نگره.
آره، نظریه ریسمان میگه ممکنه 10^500 نوع بذر برای جهانهای مختلف وجود داشته باشه.
و ما فقط توی یکی از اون جهانهایی هستیم که شرایط حیات توش فراهم بوده. یعنی ما تو جهانهای دیگه نیستیم که بپرسیم چرا نابود شدیم. البته ما اینجا کاملا بی‌طرفیم و فقط داریم گزارش منابع رو میگیم.
دقیقاً. این مفاهیم خیلی مرزهای علم رو به چالش میکشن.
آره، اصلا یه شوخی جالبی هست از قول آلن گوث. میگه مارتین ریس حاضر سگش رو روی نظریه تورم شرط ببنده، آندری لینده حاضر جان خودش رو شرط ببنده
و استیون واینبرگ گفته حاضر سگ ریس و جان لینده رو روی اون شرط ببنده.
خیلی خوبه. ولی در کل این نشون میده چقدر تو خود جامعه علمی هم بحث و تبادل نظر داغه.
درسته. و برای پایان این بحث، الکس ویلنکین یه سوال عجیب میپرسه. میگه اگه جهان از هیچ و فقط بر اساس قوانین فیزیک به وجود اومده، خود این قوانین قبل از جهان کجا بودن؟
واو!
آره، رابرت جسترو هم میگه دانشمندی که از کوه جهل بالا میره، وقتی به قله میرسه، گروهی از متکلمان رو میبینه که قرنها سونجا نشستن.
این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. شما که دارید به این صحبت ها گوش میدید، فقط به این فکر کنید. اگه قوانین فیزیک بدون وجود فضا زمان و ماده مستقل از کیهان ما وجود داشتند، آیا ما واقعا داریم این قوانین رو کشف میکنیم؟
سوال خوبیه.
یا این قوانین مثل کدهای نرم افزاری توی فضای خالی منتظر بودن تا جهانی ساخته بشه و اونا رو اجرا کنه؟ و اگه این طوره، مفهوم کلمه هیچ واقعا چه معنایی داره؟ به این رازهای بی پایان فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی. خدا نگهدار.